به نام خدا و با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان خوب و محترم و فهیم این شبکه رادیویی و این برنامه علمی. امروز یک شنبه است، 9 خرداد ماه، 18 شوال و 30 می و اما این گروه کاری بهزاد محمودزاده، فاطمه ربانی، حسین راستکار و ایمان ساکی. خیلی خوشحالیم که امروز همین برنامه را از طریق رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. قبل از اینکه بپردازیم به موضوع برنامه و سوال برنامه امروز رو خدمتتون مطرح کنم، تلفن ها رو اعلام میکنم: 27-86-10-35 و 22-65-22-85 و شماره سامانه پیامکی این شبکه 30-10-35. از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، هم پاسخ بگید به سوال برنامه که خدمتتون خواهم گفت و هم نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. با توجه به شروع واکسیناسیون کرونا بر اساس برنامه‌ریزی و طبقه بندی های انجام شده و انواع این واکسن ها، امروز تصمیم گرفتیم در مورد واکسن های ایرانی کرونا، کارای اونها، درجه اعتماد و همینطور زمان توزیع این واکسن ها گفتگو کنیم با کارشناسان در این حوزه. و البته سوال برنامه امروز هم در همین مورد: از نظر شما چقدر واکسن ایرانی کرونا میتونه مفید و بهتر از واکسن های دیگه باشه؟ آخر برنامه فرصت دارید که به این سوال پاسخ بدید از طریق تلفن هایی که اعلام کردم و یا ارسال پیام کوتاه به سامانه ای که گفتم. یک بار دیگه سوال رو میگم: از نظر شما چقدر واکسن ایرانی کرونا میتونه مفید و بهتر از سایر واکسن ها باشه؟ و البته فراموش نکنید که اگر به هر دلیلی موفق نشدید که این برنامه و یا سایر برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید، کافیه که مراجعه کنید به این نشانی: radiogoftogu.ir. یک برنامه کاربردی هم هست، برنامه کاربردی ایران صدا، که میتونید اون رو نصب کنید روی گوشی تلفن همراهتون و همیشه با همه جا ما رو بشنوید. تا چند لحظه دیگه شنونده برنامه امروز روزانه باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اولین بخش این برنامه تجربه جهانی، همراه میشیم با کارشناس این بخش نرجس رعوف.
علم و زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رعوف. مثل همیشه 2 دقیقه فرصت دارید، میشنویم، بفرمایید.
بله، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر باشه. این روزها بحث واکسیناسیون خیلی داغه و خیلی از مردم سوالاتی تو ذهنشون هست که یکی از اونها کارها و مراقبت‌هایی که قبل و بعد از تزریق واکسن باید انجام بدن. اولین توصیه اینه که اطلاع رسانی به همه انجام میشه و افراد بمونن سر روز و ساعت خودشون مراجعه بکنن. نکته بعدی اینه که برای وقتی برای واکسیناسیون مراجعه میکنن، حتما هم فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن با بقیه و هم ماسک زدن رو فراموش نکنن. به هر حال این بیماری و این واکسیناسیون جدیده و توصیه میشه تا وقتی که مطالعات کامل نشه حتما پروتکل ها رو رعایت بکنن. مورد بعد اینکه وقتی تشریف میبرن، سابقه بیماری خاصی اگه دارن اطلاع بدن یا اگه حساسیت به دوره خاصی هم دارن اعلام بکنن. اما نکته نکته ای که باید راجع به واکسن ها بدونیم، این واکسن ها سیستم ایمنی بدن رو تحریک میکنن تا فرد در مقابل بیماری مقاوم بشه. پس تو این حالت عوارض واکسن ها طبیعیه و نیاز به درمان خاصی نداره، مگر اینکه واقعا شدید باشه که باید به پزشک مراجعه کرد. اما عوارضی که ممکنه اتفاق بیفته بعد از واکسیناسیون، احساس درد تو محل تزریق، تب، لرز، سردرد و احیانا خستگی، اینها عوارض خیلی جدی نیستن و اگه طولانی مدت بشن باید به پزشک مراجعه کرد. اما نکته مهم کجاست؟ اینه که داشتن یا نداشتن علائم به معنی عملکرد نادرست واکسن نیست. واکنش بدن هر فرد با دیگری متفاوته. خواهشن تو این موارد به حرف متخصصین گوش بدین. چیزی که از طرف متخصصین هم توصیه میشه اینه که استراحت کافی داشته باشید. حالا مایعات زیاد میتونید مصرف کنید و واقعا نیازی کار خاصی انجام بدید، مگه اینکه هم عوارض طولانی مدت بشه یا بیماری خاصی داشته باشید. کاری که من و شما انجام میدیم اینه که حتما بعد از دوز دوم واکسن هم کماکان پروتکل ها رعایت بکنیم تا اینکه کل جامعه ایمنی بالا رو به دست بیارن و واکسینه بشن و به ما اعلام بکنن که حالا میتونیم پروتکل ها رو یک مقدار سبک‌تر بگیریم. و نکته آخر و حرف آخر، توصیه کل دنیا اینه که بهترین واکسن برای فرد اولین واکسنیه که به اون دسترسی داره. پس خواهشاً به شایعاتی که ایجاد میشه گوش ندید و حتما توصیه متخصصین رو جدی بگیرید.
خیلی متشکرم از شما خانم رعوف، با شما خدافظی میکنم. توصیات خانم رعوف رو شنیدید، کارشناس بخش تجربه جهانی در مورد علائم و باید و نبایدهایی که باید رعایت کرد قبل و بعد از مایه کوبی یا اصطلاحاً واکسیناسیون کرونا.
گفتگوی ویژه
حتما شما هم شنیدید که واکسنی که توسط کشور ایران و کوبا به صورت مشترک ساخته شده، تولید شده و مراحل کارآزمایی بالینی فایز 3 رو در حال گذروندن و همین روزها دیگه پشت سر میگذاره، قراره که به زودی توضیح بشه. به خاطر اهمیت موضوع تصمیم گرفتیم که صحبتی داشته باشیم با آقای دکتر احسان مصطفوی که عضو محترم هیئت علمی انیستیتو پاستور و مدیر پروژه هستند در این مورد. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر مصطفی.
سلام عرض ادب، من هم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. خب آقای جناب دکتر مصطفی، بفرمایید که پروژه کارآزمایی بالینی فاز 3 آیا به اتمام رسیده و یا هنوز در حال انجام هست؟
خواهش میکنم. همونطور که اشاره فرمودید، کارآزمایی بالینی فاز 3 واکسن تولید انیستیتو فینلای کوبا که با مشارکت انیستیتو پاستور ایران مراحل توسعه‌اش و بعد کارآزمایی مشترکش در ایران و کوبا داره طی میشه، در ایران بعد از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌الصلاح از 6 اردیبهشت ماه واکسیناسیون 24,000 نفر داوطلب در 8 شهر آغاز شده. اولین شهر اصفهان بود که تزریق رو انجام دادن و این بازه زمانی حدوداً 3 هفته تزریق واکسن اول ادامه پیدا کرد. تزریق دوم از 4 خرداد ما مجدداً آغاز شد در شهر اصفهان و متعاقباً شهرهای زنجان و همدان هم تزریق دوم رو در تعدادی از داوطلبین داشتن. در مورد تزریق دوم هم چیزی حدود 1,000 نفر از داوطلبین تا الان تزریق واکسن رو داشتن و پیشبینی این هست که انشاءالله تا اواخر خرداد ما تزریق دوم واکسن رو به پایان برسانیم. جمعیت هدفی این مطالعه گروه سنی 18 تا 80 سال هستند که در مورد 6 شهر که شامل شهرهای اصفهان، زنجان، همدان، بندرعباس، ببخشید اصفهان، همدان، بندرعباس، کرمان و ساری و بابل باشه، دو تزریق واکسن رو به فاصله 28 روز خواهیم داشت. در مورد شهرهای زنجان و یزد علاوه بر دو دوز تزریق، یک دوز یادآور یا بوستر هم انجام خواهد شد. و بعد از اینکه برنامه واکسیناسیون دو دوز تزریق انجام شد، در مورد بررسی اثر بخشی واکسنی که با رژیم دو دوزه انجام میشه، پیگیری داوطلبین انجام میشه و اثر بخشی واکسن در کاهش موارد ابتلا به کرونا مورد سنجش قرار خواهد گرفت و خوشبین هستیم که انشاءالله بتونیم در اواسط تابستان نتایج اولیه ای از مطالعه رو داشته باشیم، گرچه که خب به طور موازی بحث تولید واکسن هم داره در انیسپاسور دنبال میشه و خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی هم در اون رابطه انجام شد.
بله آقای دکتر مصطفی، از هر بخشی واکسن کرونا ساخت ایران و کوبا به صورت مشترک فرمودید که در دو کشور ایران و کوبا به طور موازی داره انجام میشه. این پیشرفت ها موازی بوده کاملا، یعنی با توجه به تحقیقاتی که در کوبا هم داره صورت میگیره کاملا این نتایج همسو پیش رفته؟
فاز یک و دو این کارآزمایی در کشور کوبا انجام شده و فاز سه هست که به صورت مشترک با ایران داره انجام میشه. گرچه که خب کشور کوبا چندین هفته زودتر از ایران هم کارآزمایی بالینیش رو شروع کرد، ولی هر دو دارن به طور موازی کار رو دنبال میکنن و هنوز نتایجی از اثر بخشی واکسن در دو کشور حاصل نشده و خب مسلم اینه که اگر هر کدوم از این کشورها نتایجشون رو داشته باشن در اختیار قرار خواهد گرفت.
بله، و اینکه نتایج میدانی طبق نتایجی که تا الان شما در دست دارید چگونه بوده؟ میزان از تربخشی و عوارضی که افراد داوطلب گزارش کردن؟
خواهش میکنم. خب هدف اصلی کارآزمایی فاز 3 بررسی از تربخشی واکسن هست. همونطور که عرض کردم خدمتتون،
بله،
نیاز داره که حتما دوز دوم تزریق شده باشه و مدت زمانی گذشته باشه که بخواد از تربخشی مورد سنجش قرار بگیره. ولی خب هدف ثانویه بررسی در حقیقت عوارض جانبی احتمالی هست در داوطلب، این که خوشبختانه تا به امروز عوارض جانبی عوارض خیلی خفیف بوده، بعضا عوارضی هم حتی گزارش نشده و صرفا در محدودی از افراد نیاز به درمان دارویی وجود داشت.
بله، جناب آقای مصطفی، اونطور که بنده حداقل شنیدم و سایرین هم مطرح کردن، خیلی ها تمایل دارن که منتظر باشن تا این واکسن ایرانی به عبارتی وارد بازار بشه، برسه به دست مراکزی که کار مایه کوبی یا واکسیناسیون رو انجام میدن. نظر شما در مورد چیه؟
ما نهایت تلاشمون رو داریم میکنیم، هم در اینکه کارآزمایی به بهترین شکل ممکن انجام بشه، هم همکاران ما در انیسپاسور بحث تولید رو خیلی جدی دارن دنبال میکنن. قطعا انشاءالله ما هم خوشبین هستیم که نتایج خوبی حاصل بشه و بتونیم واکسن رو در کمترین زمان ممکن در اختیار هموطنان قرار بدیم. ولی خب چیزی که نباید این وسط ازش غافل بشیم اینه که جمعیت بالایی از کشور باید واکسینه بشن و خب واکسن های تولید داخل قسمتی از نیاز کشور رو میتونه پاسخگو باشه و همچنان حداقل در کوتاه مدت نیاز داریم که از واکسن هایی که داره از خارج از کشور وارد میشه و تاییدیه های لازم هم دارن استفاده کنیم.
بسیار خب آقای مصطفی، میریم سراغ مطالب و نکاتی که ممکنه در سوالات من مطرح نشده باشه، ناگفته مونده باشه و شما به هر حال به عنوان کسی که از نزدیک دست داره در ساخت و همینطور نظارت داره بر مراحل کارآزمایی بالینی فاز 3 واکسن ایرانی کرونا، بخواین که خدمت شنونده ها بگید.
خواهش میکنم. یه نکته ای که باید توجه داشته باشیم و خب در فرمایشات قبلی شما هم بود، بحث این هست که هر کسی در اولویت واکسیناسیون قرار گرفت، توصیه اکید این هست که واکسن رو تزریق بکنه. این که بخوایم منتظر بمانیم که چه واکسن های تولید داخل و چه واکسن خاصی منتظر باشیم که بخواد از خارج از کشور وارد بشه، از خیلی منطقی نیست. خواهشم از هموطنان عزیز این هست که هر فردی که در اولویت واکسیناسیون عمومی کشور قرار گرفت و واکسن در دسترس هست برای تزریق، حتما تزریق رو انجام بده. انشالله که واکسن های تولید داخل هم به زودی مورد بحث برداری قرار بگیره، ولی خیلی جایز نیست که تأمل بکنیم برای اینکه حتما واکسن تولید داخل رو بخوان استفاده کنیم.
و اینکه اگر کسی بخواد داوطلب باشه در این طرح کجا میتونه مراجعه کنه؟ آیا هنوز شما افراد داوطلب رو مورد آزمایش قرار میدید برای مایه کوبی؟
ما همونطور که عرض کردم خدمتتون 24,000 داوطلب تین مطالعه وارد شدن، واکسیناسیون دوز اولش در همین این افراد انجام شده و در حال حاضر دیگه داوطلب گیری تو این برنامه کارآزمایی نیست. باید انشاءالله منتظر باشن هموطنان عزیز که بعد از اینکه مجوزهای لازم داده شد، واکسیناسیون عمومی رو انشاءالله با این واکسن داشته باشه.
و شهرها و استانهایی که اسم بردید که داره آزمایش در این شهرها انجام میگیره، به چه دلیل این مراکز استانها و شهرها انتخاب شد آقای دکتر مصطفی؟
خب فاکتورهای مختلفی در تعیین شهرهایی که تو این مطالعه وارد شدن مد نظر بوده. یکی از فاکتورهایی که تعیین کننده بوده زیر ساخت تحقیقاتی و خدماتی که در اون دانشگاه فراهم بوده برای اینکه بتونه یک کارآزمایی بالینی در این سطح رو به خوبی مدیریت بکنن. اعلام آمادگی دانشگاه های اون پزشکی مربوطه برای انجام چنین پروژه‌ای و در این حال سعی اون این بوده که تنوع جغرافیایی وجود داشته باشه در مناطق مختلف کشور، این شرایط فراهم بشه که بتونن وارد مطالعه بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر احسان مصطفوی، عضو محترم هیئت علمی انستیتو پاستور و مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز 3 واکسن مشترک کوبا و ایران. امیدواریم که شنوندگان محترم سوالاتی رو که شما از طریق پیامک این پخش برنامه برای ما ارسال کرده بودید رو مطرح کرده باشن و پاسخ خودتون رو هم گرفته باشید. آقای دکتر متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، منم خیلی خوشحال شدم و
خداحافظ. شنونده برنامه علمی روزنه هستید از رادیو گفتگو. ساعت 9:45 دقیقه است و اما بخش معرفی کتاب و آقای مرتضی فتایی کارشناس این بخش. آقای فتایی سلام، چه کتابی رو قرار که امروز به ما معرفی کنید؟ بفرمایید.
سلام خانم ساکی عزیز، صبح شما بخیر. صبح بخیر. و سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه خوب روزنه در رادیو گفتگو. عرضم به حضورتون که خب یه کتابی میخوام، چون صحبت از واکسن کرونا بود، خب در رابطه واکسن کرونا کتابی نداریم، بعد میخواستم بحث کرونا رو که صحبت کنم، یک کتاب هست به نام به من دست نزن، نوشته خانم فائزه غفار حدادی از انتشارات شهید کاظمی قم. این کتاب 336 صفحه داره و خیلی جالبه که ثبت و ضبط فداکاری زنان خونه‌دار رو دوران کرونا داره به ثبت رسونده و میتونم بگم که خیلی راحت داره یه جوری همدردی میکنه، انتقال تجربیات داره این قصه زحمتش که توی خونه بودن و نقش به سزایی داشتن و اما خب دیده نمیشن. خیلی نویسنده توی جایگاه یه مادر خونه‌دار خاطراتش رو از 30 بهمن 98 تا اول دی 99 قشنگ روز به روز بازگویی کرده و قشنگ تاریخ زده. توی یه سری نوشته‌های طنزآمیز بعضی جاها یه سری دشواری‌های این ایام رو قشنگ روی کاغذ آورده. بخوام از تلاش‌های زنان و مادران برای حفظ تعادل جسمی روحی خانواده، مجاهدت‌هایی که خیلی کم به چشم میان اما بسیار مهم و مفیده و خیلی جالبه که با آگاهی کامل از اخبار و اوضاع همه جانبه کشور و جهان از بررسی و مقایسه این شرایط چشم‌پوشی نکرده. من با اجازه یه بریده کوچیکی از
بفرمایید.
روز هفتم سه‌شنبه 6 اسفند دیشب پسرک تب کرد، یک تب 40 درجه ناجور که پایین نمی آمد. یکم به خودمون لرزیدیم، همسرتان از اینکه جمعه به حرف ما گوش کرد و بردم پارک پشیمان شد و به آن خانم‌هایی که فکر می‌کردن ماسکایشان علاوه بر ویروس صدا رو هم رد نمی‌کنن حق دادم، یعنی بی فکر ما باعث شده بود پسرک کرونا بگیرد، مگر نگفتن بچه‌ها نمی‌گیرن؟ داشتم افسردگی می‌گرفتم که کم کم با دیدن چند جوش قرمزی که روی کمر و دست پسرک زده بود صورت مسئله فرق کرد. ماجرا این بود که 2-3 هفته پیش تبریز بودیم و بچه‌ها با پسرعمه‌هایشان بازی می‌کرده بودند، همون‌ها که آبل مرغان داشتن. هفته پیش وقتی پسرک تب داشت خیلی دنبال دانه‌های قرمز گشتم ولی چیزی پیدا نکردم و تب هم قطع شد و این به ذهنم رسید که 2 هفته دوره نهفته آبل مرغان گذشت و اینکه بچه‌ها نگرفتن، یعنی اینکه لابد شرایطی رخ نداده.
بله
چون حالا خب مطلب جالبه، اینو بخوام به انتها برسونم ولی فکر می‌کنم که زمانم خطی کنم.
بهتره که شنونده خودشون کتاب رو تهیه کنن. فقط من این نکته بگم آقای فتو، این کتابی که شما معرفی کردید هیچ ربطی به یک کتابی دیگه نداره با همین نام به نام دونت تاچ می، که اون کتاب در حوزه روانشناسی و من تلونجه ها رو شنونده رو متوجه این موضوع میکنم که این کتاب اصلا ربطی به اون کتاب نداره و توصیه میکنیم که حتما این کتابی که مطالعه کتاب
اسمش به من دست نزن در حوزه روانشناسی از نوشتن خارجی داریم که هم حوزه روانشناسی و کودکانه.
بله.
نه این به اون هیچ ربطی نداره، فقط خاطرات زنان خونه‌دار در ایام کرونا.
خیلی متشکرم از شما آقای مرتضی فتایی در بخش معرفی کتاب. خواهش می‌کنم.
تأکید کردین، خیلی لطف کردین.
خواهش می‌کنم.
روز خوبی باشه، خدا نگهدار.
بخش بعدی برنامه تجربه جهانی و آرش آذردرخش.
تجربه جهانی.
سلام آقای آذردرخش، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ صبحتون بخیر. توضیحات شما رو میشنویم در برنامه امروز، بفرمایید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما، صبح همه دوستان بخیر باشد. صحبت و موضوعات اکثر برنامه ها و بحث های امروز که همه جا رایج شده برمیگرده به واکسن کرونا که بعد از اخبار ویروس کووید 19 همه جا از اون میشنویم. تجربیات جهانی ها اکثر آمارها نشون میده رسوندن واکسن کووید 19 به مردم وابسته به فرآیندهای پیچیده و حضور شرکت‌های سازنده چند ملیتی و گذراندن مقررات سختگیرانه بعضی از کشورها محاسبه زمان دسترسی کامل مردم به این واکسن ها یه مقدار سخت کرده. سرتا خمساکی، داستان قدیمی شکاف بین غنی و فقیر هم در توزیع واکسن کشورها به چشم می‌خوره. که گفته میشه بریتانیایی ها و اکثر غربی ها در سطح اول واکسیناسیون قرار دارند و البته پیشرفت کار تو خاورمیانه هم خوب بوده. من خیلی سریع بخوام تو این وقت دو تا خبر بگم. اولیش از کانادا، این کشور به دلیل خریدن واکسن کرونا به اندازه 5 برابر مقدار لازم برای واکسینه کردن جمعیتش مورد انتقاد قرار گرفته و احتمالاً شرکت سازنده واکسن طرف قرار داد از اولویت سفارش این کشور کم خواهد کرد. ترکیه هم جزء 10 کشوریه که واکسن چینی سینوواک رو به میزان 3.1 دوز در 700 نفر از جمعیتش تزریق کرده و در آخر هم امارات متحده عربی به سینوفارم تکیه کرده و تا الان هم که بنده با شما صحبت میکنم میشه گفت در حال احداث کارخانه واکسن سازی سینوفارم در کشور خودشون هستن و گفتن که تا آخر سال میلادی کل جمعیتشون رو واکسینه میکنن و حتی میتونن این واکسن تولیدشون رو صادر کنه.
بله.
خیلی
متشکرم از شما آقای آذردرخش در بخش تجربه جهانی. من با شما خدافظی میکنم و از شنونده ها درخواست میکنم که بخش بعدی برنامه رو بشنون که بسیار جذاب و شنیدنی است. یادداشت روز.
یادداشت روز.
با یاد و نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام. امروز میخوایم در مورد تفریحات و ورزش در دوران تعطیلی مدارس خدمت شما صحبت بکنیم. من دکتر امین رفیع‌پور هستم، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت، معاون آموزشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. با توجه به اینکه در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که بی‌تحرکی موجب آسیب‌های جسمی روانی به بچه‌ها میشه، بهتر اینه که ما ورزش کردن رو در سلوحه برنامه تعطیلات تابستونی خودمون قرار بدیم. ورزش میتونه به صورت ورزش منظم و یا غیر منظم، نامنظم باشه، یا میتونیم مثلا در تاریخ خاصی یه سری ورزشایی رو که تحت عنوان مثلا والیبال، فوتبال ها رو برداشته باشیم. مثلا میخواییم بریم سوپر خرید بکنیم، با ماشین نریم، قدم بزنیم بریم بخریم بیاریم. یا مثلا طبقه سوم خونمون از پله ها رو پیاده بریم بیاییم و اینا باعث میشه که بعد انرژی بچه ها بیشتر تخلیه بشه. برصد این باعث میشه که بچه ها تحت کنترل بهتری قرار بگیرن از نظر خودشون و بتونن انشالله به سلامت جسمی و روانیشون کمک بیشتری بکنن. خدمتتون عرض کنم در برنامه بعدی باز مباحثی رو در این خصوص خدمتتون ارائه خواهم کرد. فعلا خدا نگهدار شما باشه.
وقتتون بخیر باشه. همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه علمی روزنه. من اشاره کوتاهی داشته باشم به موضوعی که تا این لحظه در این برنامه به اون پرداختیم. با توجه به اهمیت واکسیناسیون یا مایه کوبی کرونا، ما گفتگویی داشتیم با یکی از عزیزانمون در انستیتو پاستور و در مورد ساخت و مرحله آزمایشی واکسنی که توسط ایران و کوبا به صورت مشترک در حال طی کردن مراحل کارآزمایی بالینی فاز 3 هست صحبت کردیم و از اونجایی که در شروع برنامه ما همیشه از شما می‌خوایم که از طریق ارسال پیامک و همطور تماس تلفنی با سامانه پیامکی و شماره‌های تلفن با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید. سوال در این مورد زیاد بوده و البته توجه شما رو جلب می‌کنم که ما این سوالات رو سعی کردیم که با کارشناسی که در این بخش باش صحبت کردیم مطرح کنیم و پاسخ‌ها رو دادند. بنابراین اگر فرصت نکردید که پاسخ‌ها رو بشنوید، کافیست که بعد از تمام شدن برنامه مراجعه کنید به برنامه کاربردی ایران صدا و یا رادیو گفتگو.ir و بخش اول برنامه رو بشنوید. ما در خدمت شما هستیم. اشاره میکنم فقط به 4 رقم آخر پیامکایی که از شما دریافت کردیم تا خیالتون راحت باشه که ما اونها رو رؤیت کردیم و حتما اونها رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم که مشکلات و سوالاتی رو که داشتید در میون بذاریم و مطرح کنیم با برنامه سازان و دست اندرکاران رادیو گفتگو. 4 شماره آخر 0213-1344-11-93-91-13-04-0-19-20 شد 5 رقم آخر و سایر شماره خام. ما یک بخشی داریم که الان میخواییم تقدیم شما کنیم به نام نقطه سر خط و البته موضوع کاملا متفاوت هست با موضوعی که در قسمت اول بهش پرداختیم. قراره که در مورد کرسی‌های آزاد اندیشی که از امروز در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشه گفتگو کنیم با مدیر کل فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر یکانی. سلام عرض میکنم آقای یکانی.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم. خب در مورد کرسی های آزاد اندیشی بفرمایید که از کی قرار شروع بشه. من گفتم از امروز، اگر درست گفتم تایید بفرمایید و قرار که چه اتفاقی بیفته در این کرسی ها. جناب آقای دکتر
خواهش میکنم. در امروز که ما خدمت شنوندگان هستیم، بعد از ظهر اختتامیه کرسی های اولین رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی در سطح دانشگاه آزاد هست. از ماه‌های قبل حدود 1500 تیم 4 نفره رویداد رو آغاز کردند. تیم‌ها 2 نفر ارائه دهنده هستند به صورت موافق و منتقد و 2 نفر هم پژوهشگر و پشتیبان هستند. عرض کردم بعد از ظهر رویداد تموم خواهد شد و یک اتفاق بسیار خوبی که اعظم رهبری برای رویداد ملی کرسی آزاد اندیشی دانشگاه آزاد پیامی رو دادن که انشالله در مراسم اختتامیه توسط ریاست عالی دانشگاه درودی تو تهرانچی قرائت خواهد شدش. اگر سوالی هست باز من در خدمتتون هستم.
بله، سوال که در این مورد زیاده. به هر حال شاید بعضی از شنونده های ما با ماهیت و همطور روی کرده این کرسی ها زیاد آشنایی نداشته باشن و من انتظار دارم که شما آقای دکتر یکانی بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه آیا فقط دانشجوها میتونن در کرسی های آزاد اندیشی شرکت کنن یا سایرین هم این امکان براشون وجود داره؟
این امکان برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فراهم بوده و رویداد در 6 محور اصلی، محور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنر و معماری و همچنین سلامت برگزار شد. موضوع کرسی‌های آزاد اندیشی از جمله مباحث و مسائلی بودش که رهبری معظم انقلاب طی 10 سال گذشته بارها بارها در کنار دانشجویان و اساتید تذکر داده بودن و اون به عنوان دغدغه اصلی براشون مطرح شده بود. شاید اون نکته‌ای که باید شنوندگان عزیز مطلع باشن این هستش که امروز ما در دنیا شاهد دانشگاه‌های نسل سوم و نسل چهارم هستیم، دانشگاه‌های اجتماعی و دانشگاه‌های مسئله محور، دانشگاه‌هایی که قراره با ارتباط با محیط پیرامونیشون مسائل رو حل بکنن. یه مقدار این فضا در حوزه فنی مهندسی در بین صنعت و دانشگاه جا افتاده، اما در حوزه علوم انسانی کمتر به این دست توجه شده. گفتگو به نظرم حلقه مفقوده این مهارت هاست.
بله.
دانشجو اگر قرار باشه بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه در نقش اجتماعیش و مسئولیت اجتماعیش بخواد مسائل و مشکلات کشور رو حل بکنه، باید اول این مشکلات و مسائل رو بشناسه و فرهنگ گفتگو، نقد و نقدپذیری داشته باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر یکانی، ما متاسفانه دیر ارتباط تلفنیمون با شما برقرار شد. سوال خیلی زیاد بود در این مورد. اگر اجازه بدید من با شما خداحافظی کنم و امیدوارم که بتونیم در مورد رویکرد و نتایج این کرسی‌های آزاداندیشی در برنامه بعدی بیشتر با شما صحبت کنیم. متشکرم. گفتگوی کوتاه این برنامه رو شنیدید با مدیر کل فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد کرسی‌های آزاداندیشی. مراجعه کنید به رادیو گفتگو.ir یا برنامه کاربردی ایران صدا و اگر مایل بودید این برنامه و سایر برنامه‌های ما رو بشنوید. خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید.